اذا کان الخاص و به حسب المفهوم مجملا و کان دائرا بین الاقل و الاکثر و کان منفصلا فلا یسری اجماله الى العام لا حقیقتا ولا حکما بل کان العام متبعا فی ما لا یتبع فیه الخاص. کلام ما در مسئله عام و خاص بود. یکی از مسائل مهمی که در عام و خاص مطرح می شود مسئله سرایت اجمال خاص به عام است. سرایت و اجمال خاص الى عام. توضیح ذلك، این عنوان را الان توضیح بدهم. توضیح این عنوان این است که مخصصی که مولا بیان می کند برای عام دو حالت دارد. اون مخصصی که مولا برای عام بیان می کند دو حالت دارد. یک وقت این مخصص مبین است، یعنی مفهومش واضح است، مصداقش روشن است، در اینجا کلامی نیست، مشکلی هم به وجود نمی آید. اما حالت دوم اونجایی است که مخصص ما دارای اجمال باشد، حالا یا مفهومش یا مصداقش اجمال داشته باشد. اینجا بحث واقع شده است که آیا این اجمال مخصص سرایت به عام هم می کند؟ حالا چون خاص ما مجمل است پس عام ما هم مجمل بشود. این مسئلتونا که الان واردش شدیم این را میخواهیم حل کنیم. اگر خاص ما مخصص ما مجمل باشد آیا این اجمال خاص سرایت به عام میکند یا اینکه این اجمال سرایت نمیکند؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف برای این مسئله دو مقام را مطرح میفرماید. دو مقام. مقام اول اونجایی که اجمال خاص به حسب مفهوم باشه، این مقام اول. مقام ثانی اونجایی که اجمال خاص به حسب مصداق باشه. پس این خاص مجمل دو مقام پیدا میکنه. المقام الاول الاجمال المفهومی، بهش میگن شبهه مفهومیه. المقام الثانی الاجمال المصداقی، اجمال مصداقی است که به این شبهه مصداقیه گفته می شود. هر کدام را جداگانه بحث می کنیم. این خاص ما، خوب دقت کنید، سوال تو ذهنتون کاملا شکل بگیرن. این خاص ما وقتی که مجمل شد آیا اجمال این خاص سرایت به عام هم می کند یا سرایت به عام نمی کند؟ بریم سراغ مقام اول. مقام اول کجا بود؟ اجمال مفهومی، یعنی خاص ما اجمال مفهومی داشته باشد، مفهوم خاص مجمل باشد. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف در این مقام اول چهار صورت را بیان می فرماید. این شبهه مفهومیه، این اجمال مفهومی چهار صورت دارد. از صورت الاولا، صورت اولا اونجایی که مخصص ما مخصص منفصل باشد، مخصص ما مخصص منفصل باشد و اجمال مفهومی از نوع دوران بین الاقل و الاکثر باشد. حالا اینا رو بعدا توضیح خواهیم داد، صورتها را بگیم بعد همه را توضیح بده. پس صورت اولا اونجایی که مخصص ما مخصص منفصل باشد و اجمال مخصص ما از نوع دوران بین الاقل و الاکثر باشد، این صورت اولا. صورت ثانیه اونجایی که مخصص ما مخصص منفصل باشد و اجمال مفهومی از نوع دوران بین المتباینین باشد. پس یه دوران بین الاقل و الاکثر داریم داشته باشید تا مثالش را بگیم. یه دوران بین المتباینه داریم، این دو صورت. صورت سوم اونجایی که مخصص ما مخصص متصل باشه و دوران بین الاقل و الاکثر باشه. مخصص متصل و دوران بین الاقل و الاکثر. و اما صورت چهارم اونجایی که مخصص متصل باشد و دوران بین المتباینه بشود. پس یا مخصص متصل می شود، بگید یا منفصل، یا دوران بین الاقل و الاکثر، یا دوران بین المتباینه. این چهار صورت است که در اینجا خلاصه حرف صاحب کفایه براتون بگم تا بعدا توضیحش را. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف معتقد است در سه صورت از این چهار صورت، در سه صورت اجمال خاص به عام سرایت می کند، یعنی اون عام مجمل می شه. در یک صورت فقط اجمال خاص سرایت نمی کند. پس چهار صورت پیدا شد. در این چهار صورت در سه صورتش اجمال خاص به عام سرایت می کند، صورت دوم و سوم و چهار. این سه تا صورت اجمال خاص سرایت به عام می کند. فقط در یه صورت است که اجمال خاص به عام سرایت نمی کند و اون صورت اولا می شود. توجه فرمودید؟ خب این خلاصه نظریه صاحب کفایه است که در آخر بحث انشاءالله می خواهم این نتیجه را بگیریم. حالا باید وارد استدلال صاحب کفایه بشیم تا این که مسئله روشن بشه. برای این که استدلال صاحب کفایه روشن بشود، دو تا نکته را خدمت عزیزان عرض میکنیم. اینها را انشاءالله توجه بفرمایید. نکته اول مطلبی است که دو جلسه قبل پشت سر هم برای عزیزان گفتیم و اون نکته عبارت است از تفاوت بین مخصص متصل و مخصص منفصل. این حتما تو ذهن شریفتون باید باشه تا این استدلال های صاحب کفایه به جای خودش بنشینه. این حالا مرور میکنیم با هم بحث های گذشته. گفتیم مخصص متصل یه فرقی با منفصل داره و اون فرقش این است که در مخصص متصل از اول ظهوری برای عام در عموم منعقد نمیشه، از اول انعقاد ظهور در همان خاص است. وقتی که مولا میگوید اکرم العلماء الا النحویین، از اول این کلام مولا معنایش چی میشود؟ اکرام علماء غیر نحوی. از اول ظهور کلام در خاص منعقد می شود. این مخصص متصل این جنین است. ولیکن در مخصص منفصل اینطور نیست. در مخصص منفصل اول که مولا عام را گفت ظهور عام مستقر می شود و این ظهور عام در عمومیت الی الابد از بین نمی رود. خاص فقط چه کار می کنه؟ جلوی حجیت این ظهور را می گه. ظهور را نمی شکنه. این ظهور به ظهور خودش واقعی است. خاص چون دلیل اقوا هست تزاحم می کند و مزاحمت می کند با دلیل عام، جلوی حجیت ظهور عام را می گیرد و الا ظهور عام به قوت خودش واقعی است و ظهور عام هرگز شکسته نمی شود. خب اینا که قبلا دو سه بار گفتیم الان هم در ذهنتون باشه. و اما نکته دوم بیان دوران بین الاقل و الاکثر و دوران بین المتباینه. اینم براتون توضیح بدیم که وارد استدلال بشن. مفهوم مجمل، یه مفهومی که مجمل بشه دو حالت داره. یک وقت اجمال این مفهوم به خاطر دوران بین الاقل و الاکثر، یعنی این مفهوم دائره است بین این که مفهوم اقلی باشد، یعنی دائرهش کوچکتر باشد، یا اکثر باشد که دائره از چی باشد؟ بزرگتر باشد. مثال بزنیم تا روشن بشه. فرض بفرمایید علما و فقها در مفهوم فسق اختلاف کردن. این مفهوم فسق چه مفهومه؟ آیا منظور از فاسق خصوص مرتکب کبیره است؟ یعنی اون کسی که فقط گناه کبیره انجام میده، یا این که فاسق اعم است از مرتکب کبیره و اون کسی که اصرار بر صغیره داشته باشه؟ الان اینجا
توجه فرمودید مفهوم فسق مردد میشه، مردد بین چی؟ خصوص مرتکب کبیره یا اعم از کبیره و مصر بر صغیره. خب الان اینجا دوران بین چی میشود؟ اقل و اکثر میشه. اگر بگیم فاسق خصوص مرتکب کبیره است، این میشه اقل. اگر بگیم فاسق اعم است از مرتکب کبیره و مصر بر صغیره، این الان میشود مفهوم چی؟ اعم. این الان میگن اجمال مفهومی از نوع دوران بین الاقل و الاکثر. چون مفهوم ما مردد بین دوتا هست، یکی دائره اش مزیقه میگیم اقل، یک مفهوم دیگه دائره اش چی میشود؟ موسع میشود. مثال دیگر، این مثال های فقهی را با هم مرور میکنیم که ملکه بشه انشاءالله برای عزیزان. مثلا فرض بفرمایید در آیه کریمه آمده است که فتیمم سعیدن طیبا، کلمه سعید با صاد و با عین که در قرآن کریم، تیمم کنید سعیده. در مفهوم سعید اختلاف شد، اختلاف کردن فقها. بعضی ها گفتن سعید مطلق وجه الارض است، هر چیزی که به این زمین گفته می شود، خاک باشد، سنگ باشد، هر چیزی که به اون زمین گفته می شود، فرقی نیست بین اینکه خاک باشد یا سنگ باشد، فلذا شما روی سنگ هم می توانید تیمم کنید. توجه فرمودید. ولیکن بعضی از فقها گفتن نه، منظور از سعید خصوص تراب است، خاک باید باشه، لذا تیمم باید روی خاک باشه. اون فقهایی که نظرشون اینه میگن تیمم روی سنگ جایز نیست، تیمم حتما باید روی خاک باشه. خب الان مفهوم سعید مجمل شده، اجمالش اجمال چی؟ از نوع دوران بین الاقل. اگر بگیم تراب، این میشه اقل. اگر بگیم مطلق وجه الارض، این میشه اقل. خب دوران بین الاعمه به فرمایی دوران بین الاعمه بخشید اقل و الاکثر میشه. مثال دیگر، مفهوم غنا، غنا که حرام است و در روایات متعددی حرمت او وارد شده، در مفهوم غنا آقایون اختلاف کردن فقها. بعضی ها گفتن غنا عبارت است از هر صوتی که مطرب باشد، هر صوتی که انسان را به طرب بیاورد، به نشاط بیاورد، نشاط لهوی و لعبی، این را بهش میگیم غنا. بعضی ها گفتن نه، غنا اون صوت مطرب مرجع است، یعنی هم باید به نشاط بیاورد هم مرجع، یعنی چهچهه داشته باشه. توجه فرمودید، یک حالت چهچههی میزنن اون خواننده هایی که پهلش هستن. توجه فرمودید، گفتن نه، خصوص اون صوتی که علاوه بر مطرب بودن چی باشه؟ ترجیع صوت، یعنی چهچهه زدن در صدا، که این خواننده هایی که ارزم به حضور شما خواننده های لهو و لعبی هستن، این کارها رو انجام میدن با اون حالت ترجیع که در صدای خودشون ایجاد میکنن، گفتن این غنا معنایش این میشه. خب الان اینجا میشه چی؟ دوران بینن اقل و اکثر. اگر بگیم غنا مطلق صوت مطرب است، این میشود همون اکثر. اگر بگیم غنا چیه؟ خصوص صوت مطرب مرجع است، این میشود چی؟ اقل. اینها مصادیقی است، مثالهایی زدیم برای عزیزان درباره اجمال مفهوم. اینو میگن شبهه مفهومیه از نوع دوران بین الاقل. و اما نوع دیگری هم دارد شبهه مفهومی و اجمال مفهومی، گاهی از قبیل دوران بین المتباینین، اونجایی که مفهوم ما مردد بین دو مفهومی باشد که هیچ کدام اقل و اکثر نیست. مثلا بحث اقل و اکثری مطرح نیست، که یکی دائره اش مزیق باشد، یکی دائره اش مبزع، یعنی حالت اعم و اخصی نیست، حالت متباینین. مثل این که مولا فرموده است، به سالای شاهایون زدن، مثل این که مولا فرموده لا تکرم زیدن، زید را اکرام نکن. حالا این زید مردد است بین زید ابن خالد و بین زید ابن عمر. الان این مفهوم زید مردد، این عنوان زید مردد است بین دو فرد، یکی زید ابن خالد است، یکی زید ابن عمر است. اینجا الان دوران بفرمایی چیه؟ اما اخص است؟ نه دیگه، اینجا متباینه اینه، چون هیچ کدام نسبت به دیگری اعم نیست و هیچ کدام نسبت به دیگری اخص نیست. خب اینم نکته دوم که روشن شد، بریم سراغ فرمایشات صاحب کفایه. گفتیم کلام ما در این مسئله است، آیا اجمال خاص به عام سرایت می کند یا سرایت نمی کند. صاحب کفای بحث ما در دو مقام قرار داد. مقام اول اونجایی که اجمال اجمال چی باشه؟ مفهومی باشه. مقام ثانی اجمال مثالی. در همین مقام اول که اجمال مفهومی، چهار صورت صاحب کفای درست کردن. در سه صورت قائل شدن به این که اجمال سرایت می کند، در یه صورت قائل است که اجمال سرایت نمی کند. خب حالا این صورت‌های چهارگانه را با هم بررسی کنیم و دلیل صاحب کفایه ببینیم چی. اما صورت الاولا، صورت اولا اونطوری که گفتیم اینجایی بود که مخصص ما مخصص چی باشه؟ منفصل باشه و دوران امر بین الاقل و الاکثر باشه. مثالش را بگوییم تا واردش بشه. مثالش این است که مولا در یه عام می‌فرمود اکرم العلماء، این الان عام ما، در یه دلیل منفصلی فرمود لا تکرم الفساق من العلماء، فساق علما را اکرام نکن. خب الان این عام ما هست، اینم خاص ما هست. خب این خاص ما الان اجمال مفهومی داره، چون مفهوم فسق مردد است بین الاقل و الاکثر، همطوری که در مثال برای شما گفت. آیا فاسق اون کسیست که فقط مرتکب کبیره باشد یا اما از مرتکب کبیره و اصرار بر صغیره، هر دوتا را شامل می شود. خب در اینجا خوب دقت کنیم، در اینجا صاحب کفایه می فرماید اجمال خاص به عام سرایت نمی کند. یعنی چه؟ خوب دقت، اجمال سرایت نمی کند یعنی چه؟ می فرماید یعنی به اندازه قدر متیقن عام را تخصیص می زنیم، چون قدر متیقن از فسق خصوص مرتکب کبیره است. این یقین داریم که بهش فاسق گفته می شود. اما در اون مازاد، یعنی مصر بر صغیره، اون مفهوم اکثر، در اون مازاد شک داریم که آیا به عام ما تخصیصی وارد شده یا نه و اصالت العموم تمسک میکنه، عام مجمل می شود. میگیم اون چیزی که یقین به تخصیصش داریم همون مرتکب کبیره است، این قطعا از تحت عام خارج شده است. اما اصرار بر صغیره این مشکوک است، چون آقا مفهوم ما مجمله دیگه. چون که این مشکوک است، در این فرد تمسک به عام میکنیم، میگیم مولا گفته اکرم العلماء، ما نمیدانیم که اون کسی که اصرار بر صغیره کرده فاسق است یا نه، تمسک به عام میکنیم و این مورد را اکرامش میکنیم. پس در این صورت اولا اجمال خاص به عام سرایت نمیگنی، نتیجه این میشه ها. وقتی میگیم اجمال سرایت نمی کنه، نتیجهش این میشود که قدر متیقن را تخصیص میزنیم، اون مازاد بر قدر متیقن را که اون اکثر باشه اونجا تمسک به عام میکنیم، دیگه اونجا قائل به تخصیص نمیشه. خب لماذا؟ خب دلیلش چی؟ حالا این چه مدعا بود؟ مد دلیل و علاقاله، چه دلیلی بر این داریم؟ صاحب کفایه میفرماید دلیل ما این است که چون مخصص ما مخصص منفصله، همون فرقی که برای عزیزان گفتم و نکته اول دقت کنید اینجا ثمرش روشن میشه، چون مخصص ما مخصص منفصله، گفتیم مخصص منفصل فقط مانع از حجیت ظهور میشود، مانع از اصل ظهور نمیشود. پس عام ما ظهور در کل علما پیدا کرده، مخصص منفصل فقط جلوی چی را میگیره؟ حجیت این ظهور را میگیره. خب این مخصص اون مقداری مانع حجیت می شود که یقین به حجیتش داشته باشیم و ما فقط به مقدار اقل یقین به حجیت خاص داریم، دیگه در بیشتر یقین به حجیتش نداریم. وقتی که دوران امر بشود بین الاقل و الاکثر و مخصص ما مخصص چی باشد؟ منفصل باشد، مخصص منفصل ظهور عام را نمی شکند، جلوی حجیتش را می گیرد. خب این مخصص چه مقدار جلوی حجیت عام را میگیره؟ اون مقداری که چیه؟ یقیناً در اون حجت است و خاص در مقدار اقل یقیناً حجت است، در اکثر دیگه مشکوک است. چون در اکثر مشکوکه، مشکوک الحجیه جلوی مقتوع الحجیه ایستادگی نمی کنه، چون عام یقیناً ظهور داره و یقیناً در ظهور خودش حجت است. چه مقدار رفعیت می کنیم از حجیت ظهور عام؟ بگیم چه مقداری رفعیت می کنیم؟ به اندازه ای که یقین به حجیت خاص داشته باشیم. و چقدر یقین به حجیت خاص داریم، اکثر را یا اقل را؟ اقل را. پس به همون قدر متیقن اکتفا میکنیم. فلذا فقها همیشه در این موارد میگن آقا از عام به اندازه قدر متیقن رفعیت میشه، بیش از قدر متیقن دیگه دلیلی نداریم، چون عام حجت است و خاص هم نسبت به اونجا مشکوک الحجیت است، چون مشکوک است دیگه، اجماع داره مشکوک است. پس بنا ان علی هاذا در اینجا میان چیکار میکنیم؟ بفرمایید اجمال خاص سرایت به عام نمی کنن. یعنی خاص فقط در قدر متیقنش حجت میشه. این صورت اولا دلیلش. و اما صورت ثانیه، صورت دوم اونجایی بود که مخصص ما منفصل باشد و اجمال مخصص از نوع دوران بین المتباینه باشد. مثالش مثل چی؟ مثل این که مولا فرمود اکرم العلماء، در دلیل منفصل فرمود لا تکرم زیدن، زید را اکرام نه. و این زید مردد شده از بین زید ابن عمر و زید ابن خالد. توجه فرمودید در اینجا صاحب کفایه می فرماید اجمال خاص سرایت به عام می کنه. سرایت می کنه یعنی در هیچ کدام از این دوتا زید ابن عمر و زید ابن خالد تمسک به عام نمی توانیم بود، در هیچ کدام تمسک به عام نمی شود. خب یا صاحب کفایه، چرا؟ صاحب کفایه می فرماید بخواه خوب دقت کنه، می فرماید به خاطر اینکه در مخصص منفصل گفتیم مخصص منفصل مانع از حجیت عام می شود، مخصص منفصل مانع از حجیت می شود، و چون مخصص ما دوران بین المتباین داره یه قدر متیقن نداره. چون که قدر متیقن نداره، خوب دقت کنیم، ما علم اجمالی داریم که قطعا یکی از این دوتا از خاص خارج شده، از عام خارج شده، متباینه این است دیگه، علم اجمالی داریم. یا زید ابن عم تخصیص خورده یا زید ابن خالد تخصیص خورده، یقین دا علم اجمالی داریم. خب علم اجمالی هر دو طرف را مانع میشن، چون دیگه اینجا قدر متیقن نداریم دیگه که تمسک به قدر متیقن بکن. اینجا این علم اجمالی هر دو طرفش را منجز است، تنجیز میکند هر دو طرف را. چون ما اگه بگیم منظور مولا زید ابن عمر است، خب این ترجیح بلا مرجعه. بگیم زید ابن خالد است، اینم ترجیح بلا مرجعه. پس لا محاله در اینها هیچ کدام نمیشه تمسک به عام کرد. چرا؟ چون علم اجمالی خاصیتش اینه و ما قدر متیقن هم که نداریم. از طرفی علم اجمالی داریم، از طرفی قدر متیقن هم نداریم. بنابراین این علم اجمالی منجز است. هر دوتای اینها از تحت عام چی میشه؟ هر دوتای اینها از تحت عام خارج میشه، یعنی در هیچ کدام نمیتوانیم تمسک به عام کنیم، با اینکه یقین داریم یکی از اینها خارج شده، هر دوتا خارج نشده. ولیکن علم اجمالی مانع می شود که در اطراف او تمسک به عام بشود، نمی توانیم تمسک. توجه فرمودید اینم صورت چندم شد، ثانی. و اما صورت ثالثه و رابعه، صورت ثالثه کجا بود؟ اونجایی که عام ما تخصیص خورده باشد به مخصص متصل به نحو دوران بین الاقل و الاکثر، و هم اونجایی که صورت چهارم، اونجایی که مخصص ما متصل باشد و از نوع دوران بین المتباینه. مثال این صورت سوم و چهارم چیه؟ همون مثال صورت اول و دوم، مخصص را به چسبانید به جدا نکنید. در اون صورت اول و دوم مخصص را جدا کردیم، اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. حالا این را به چسبانید، اینطور بگید اکرم العلماء الا الفساق منهم، اکرم العلماء الا زیدن. این هم فقط که به جسبه و هم دیگه مخصص می شود مخصص ما. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف نظرشون این است در صورت سوم و چهارم اجمال خاص سرایت به عام می کند. اگر خاص ما مجمل بشود، عام را هم مجمل می کند، خراب می کند عام را، چه به نحو متباینه این باشد چه به نحو اقل و اکثر باشد. خب یا صاحب الکفایه من دلیل و علامان برای هر دو صورت یه دلیل بیان می کند. دلیلشون مشترک است، صورت سوم و صورت چهارم. دلیلش را دیگه فضلا می دانید دیگه. صاحب کفایه می کند چون مخصص ما متصل هست، گفتیم در مخصص متصل از اول ظهور عام در چی واقع می شود؟ در خاص. و چون خاص ما مجمله، پس از اول عام ما مجمل می شود. چون آخه مخصص متصل اینطور شد دیگه. مخصص متصل از اول ظهور عام را در خودش شکل می‌دهد. از فرق بین مخصص متصل و منفصل همینه. در مخصص منفصل کاری به ظهور عام ندارد، فقط مانع از حجیت می شود، ولی در مخصص متصل از اول ظهور عام در همون خاص قرار می گیرد. و چون خاص ما مجمله، پس از اول عام ما مجمل می شود، اصلا از اول ظهوری ندارد، از اول این عام مجمل است. همه قرائن متصل همینطور هستند، حالا چه خاص باشد چه قرینه دیگری باشد. هر گاه ما قرینه متصلی داشته باشیم که مجمل باشد، این قرینه متصل مجمل کل کلام ما را خراب می کند، به خاطر اینکه قرائن متصل از اول ظهور را توجه فرمودید به نحو خودشون شکل می دهد. قرینه متصله خودش به نحو خودش این ظهور را شکل می دهد. حالا اگر مبین باشد ظهور هم مبین خواهد بود. اگر این قرینه متصل مجمل باشد، حالا خاص باشد، تقیید باشد، قرینه مجاز باشد، قرینه اشتراک باشد، هر چی که میخواد باشه، حالا بحث ما که خاص را مطرح میکنیم یکی از مصادیق قرینه متصله است، ولیکن قرائن متصله این حالت را دارند که از اول ظهور کلام را بر اساس خودش شکل میدهد و پای ریزی میکند. و چون مفروض آن است که در ما نهنوی خاص ما مجمله، پس کلام ما اصلا از اول چی میشود؟ هاگا تمام کلام فی المقام الاول. این را سریع تطبیقش کنیم. میخوام انشاءالله از مقام ثانی هم یه مقداری با هم به لطف الهی بخوانیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اذا کان الخاص به حسب المفهوم مجملا. مقام اول ها اجمال اجمال چیه؟ بگید اجمال اجمال چیه؟ لذا میفرماید به حسب المفهوم. حالا مقام ثانی به حسب المصداق. اذا کان الخاص رو به حسب المفهوم مجملا. حالا اجمال مفهومی چجوری میشه؟ اجمال مفهومی دو جور میشود. حالا یک قسمش را اینجا میفرماید به انکان، چهار صورت را در بیارید از عبارت صاحب کفایه ها، به انکان دائرن بین الاقل والاکثر، دوران بین اقل و اکثر داشته باشد، و کان اون خاص ما چی؟ منفصله. این صورت چندم میشه؟ صورت اولا میشه. اگر اینطور بود فلا یسری اجماله، یعنی اجمال خاص، الالآن. عبارت رو دقت کنید، عبارت را خوب دقت کنید، فضلا چجوری این عبارت را معنا میکنن. لا یسری اجمال این خاص به عام، لا حقیقتن ولا حکمن. اجمال اصطلاحاً نزن، لا حقیقتن یعنی ظهور را از بین نمی برن، ولا حکمن یعنی حجیتش را از بین نمی برن. یکی مربوط به اصل ظهور است مثل مخصص متصل، یکی مربوط به حجیت ظهور است مثل مخصص منفصل. هیچ کدام نمی شود. لا حقیقتن، خب حقیقتن که معلومه، به خاطر اینکه مخصص متصل که نیست که ظهور را بخواد، چون فرض ما مخصص منفصله. ولا حکمن، حکمن هم نمی تواند عام را مجمل کنه، همین دلیلی که گفتیم و الان بیان می بلکان العام متبعن، بلکه عام متبعن یعنی حجتن، عام حجت می شود. فی ما لا یتبع فیه الخاص، در اون مقداری که لا یتبع یعنی لا یکون حجتن فیه الخاص، در اون مقداری که خاص حجت نیست. سوال می کنم جواب بدید، در کدام مقدار خاص حجت نیست؟ اقل یا اکثر؟ در اکثر. مالای و طبع منظور اکثرها. عام حجت است در اون مقداری که خاص حجت نیست. خاص در کجا حجت بود؟ در اقل. چقدر متعقل است؟ در اکثر. دیگه خاص حجت چرا؟ چون مشکوکه دیگه، مشکوک الحجت که حجت نمی شود. چرا؟ دلیلش چیه؟ لوضوح انه، یعنی این عام، حجتون فیه، حجت است فیه یعنی در اون مقداری که خاص حجت نبود، همون اکثر. عام حجت است فیه یعنی در اون اکثر، بلا مزاحمن، اصلا بدون این که مزاحمه در حجیت داشته باشد. ضرورت ان الخاص انما یزاحم عام را فی ما هو، در اون چیزی که هو یعنی خاص، حجتون علی خلافه، حجت بر خلاف عام است. خاص در کجا حجت بر خلاف عام بود؟ در عقل. اکثر دیگه مشکوک بود دیگه، چون مشکوک است، وقتی مشکوکه دیگه حجت نمی شود. تحکیما للنص او الاظهر علی الظاهر، به خاطر اینکه تقدیم، تحکیما یعنی تقدیما، مقدم میکنیم نصر را یا ازهر را، بنابر اختلافی که در خاص هست که آیا خاص نصر است یا ازهر، این انشاءالله بیانش در بحث تعادل و ترجیح خواهد آمد. اختلاف است بین علما چه خاص نسبت به عام نصر حساب می شود یا ازهر حساب می شود. فرق بین نصر و ازهر هم انشاءالله اونجا باید مطرح بشه. خب تقدیم می کنیم این نصر یا ازهر را علی ظاهر، ظاهر که همون عام می شود. خب خاص در اون جاهایی که حجت است مزاحم عام می شود، لا فی ما لا یکون و کذاله، نه در اون جایی که لا یکون و ضمیر لا یکون می خوره به خاص، نه در اون جایی که لا یکون خاص کذاله یعنی حجت، در اون مقدار اقل قدر متیقن خاص حجته، اما در اکثر دیگه خاص حجت نیست و شک داریم در حجیت کما لا یخفا. خب این صورت اولا که روشن شد، و این لم یکن کذالک، لم یکن کذالک یعنی اگه این صورت اولا نباشه، یعنی خاص ما، یعنی خاص ما دوران بین اقل و اکثر نباشد و منفصل هم چیه نباشد. حالا این چی میشه؟ سه صورت میشه. و ان کان دائرا بین المتباینین مطلقا، به این که کان یعنی اون خاص دائر بین المتباینین مطلقا، مطلقا یعنی چه مخصص منفصل چه مخصص متصل، او بین الاقل و الاکثر یا دوران بین اقل و اکثر باشد، فی ما کان در اون جایی که بوده باشد اون خاص متصلا، در این سه صورت فیسری اجماله یعنی خاص الیه یعنی به اون عام، حکمن فی المنفصل اجمال سراد بگو حکمن، حکمن یعنی چی؟ یعنی جلوی حجیت ظهور را میگیرن، فی المنفصل المردد بین المتباینین که این همون صورت دوم ما میشد، و حقیقتن یعنی اجمال سرایت میکند چی؟ اجمال سرایت میکند چی؟ حقیقتن یعنی چیه؟ جلوی اصل ظهور را میگیرد، فی غیرهی یعنی در غیر منفصل، غیر منفصل یعنی چی؟ متصل، چه دوران اقل و اکثر باشد چه به نحو متباینین باشد. عمل اول، حالا میریم سراغ اول، اول یعنی کجا؟ اول تو همین جا که گفتیم ها، اول یعنی کجا؟ منفصلی که مردد بین المتباینین باشد، این اول به حسب این جایی که الان گفتیم. اما اول فلان العام علی ما حققناه، عام بنابر اون چیزی که ما تحقیق کردیم، یعنی گفتیم در مخصص منفصل عام ظهورش را از دست نمیدهد، حجیتش را از دست میدهد، فلان العام علی ما حققناه کان ظاهرا فی عمومه، در مخصص منفصل ظهور در عموم دارد، الا انه شأن چنین است لا یتبع ظهوره، لا یتبع یعنی گفتیم چی؟ لا یکون حجتا، حجت نیست ظهور این عام فی واحد من المتباینین، در هیچ یک از متباینین، الذین، الذین که نمیخوند ان شاء الله، الذین اون دو متباینی که علم تخصیص او به احدهما، علم اجمالی داریم به تخصیص اون عام به احدهما یعنی احد المتباینه، چرا؟ چون اینجا علم اجمالی داریم، قدر متیقن هم که بگی، قدر متیقن هم که خب علم اجمالی در اطرافش منجز می شود، یعنی هر دو طرف از تحت عام باید خارج بشود. و اما ثانی، ثانی یعنی کجا؟ مخصص متصل، چه متباینه این باشد؟ چه اقلو؟ بگید چه اقلو؟ اکثر باشه. اما ثانی اینجا هم سرایت می کند اجمال، خب این چه دیگه خیلی واضحه، چون در متصل گفتیم از اول ظهوری منعقد منعقد نمی شود، فل عدم انعقاد ظهور من رأسن دل آم، یعنی از اول ظهوری برای آم منعقد نمی شود، چرا؟ لحتفاف الکلام، به خاطر پیچیده شدن کلام به ما، یعنی به اون خاصی که یوجب احتماله لکل واحد من الاقل و الاکثر او لکل واحد من المتباینه، به خاطر این که این کلام ما محفوف است به اون خاصی که موجب می شود احتماله، یعنی اجمالش را، یعنی اجمال این عام را برای هر کدام از اقل و اکثر یا لکل واحد من، لکنه یعنی لکن این عام حجتون، توجه فرمودید، لکنه حجتون، لکن این عام حجت است فل اقل، این عام در اون مقدار اقل قطعا چیه؟ حجت می شود، لأنه المتیقن فل بین، زیرا اون مقدار اقل چیه؟ متیقن در میانه. فنقده به ذالک، پس ظاهر شد به ذالک، یعنی به این مطلبی که گفتیم، الفرق بین المتصل و المنفصل و کذاف المجمل بین المتباینین و الاقل و اکثر فلا تغفر. پس از این نکته غافل مباش. هادا تمام الکلام فل مقام اول و هو الاجمال المفهومی. بریم مقام ثانی هم یه مقدارش رو بگیم، یه مقدارش بماند. مقام ثانی اونجا ایست که اجمال خاص به نحو اجمال مصداقی باشه، که به این میگن شبهه مصداقیه. اون مقام اول رو گفتن شبهه مفهومیه، این مقام ثانی را بهش میگن شبهه مصداقیه. تعریف کنیم و مثال بزنیم. شبهه مصداقی چیه؟ تعریف شبهه مصداقی، هرگاه این تعریفشه بگیم تا بعد مثالش را بگیم، هرگاه مولا مخصصی را ذکر کنه، هرگاه مولا مخصصی را ذکر کنه و فردی مردد باشد بین آن که مصداق مخصص باشد یا نباشد، هرگاه مولا مخصصی را ذکر کنه و فردی مردد باشد بین آن که مصداق مخصص باشد یا نباشد، این را شبهه مصداقی گوید. پس یه عام می‌داریم، یه خاصی داریم، یه فردی مردد است بین این که این مصداق خاص هست یا مصداق خاص نیست، اینو بهش میگیم چی؟ شبهه مصداقی. حالا مثال بزنیم تا روشن بشه. مولا فرموده است که اکرم العلماء، در یه دلیل دیگری هم فرمود لا تکرم الفساق منهم، فساق از علما را هم اکرام نکن. حالا یه آقای زیدی است، میدانیم این عالم است، اما نمیدانیم فاسق است یا نه، عالم بودنش را یقین داریم که این عالم است، اما نمیدانیم آیا مصداق خاص هست یا مصداق خاص نه، آیا فاسق هست یا فاسق نیست، مجهول الحال است، حالش را نمیدانیم که آیا فاسق هست یا فاسق نیست، اینو بهش میگن چی؟ شبهه مصداقیه. پس یه عام میداریم، یه خاصی داریم، خاص ما مجمل نیست ها، این مصداق ما مجمل است، خود خاص اجمالی نداره، این مصداق الان معلوم نیست، این آقای زید میدانیم قطعا از علماست، اما نمیدانیم این آقا فاسق است بفرمایید یا فاسق نیست. این در بحث اصول عملیه این نوع موارد را بهش میگن چی؟ شبهه موضوعیه. این مثل موارد شبهه موضوعیه، مثلا ببینید در شبهات موضوعی هم همینطوره، میدانیم که آب چه حلال است، میدانیم خمر هم چه حرام است، این دوتا ایشون مجمل نیست، اما شب تاریک است، یه ظرفی جلوی ما قرار دارد، نمیدانیم این خمر است یا این آب است، این الان بهش میگیم شبهه چی؟ موضوعیه. مصداقی هم بهش میگیم. پس شبهه مصداقیه فرقش با شبهه مفهومی میشه که در شبهه مفهومی خود خاص مجمل است، اما در شبهه مصداقی خاص ما اجمالی نداره، این فرد مجمل است، این فرد الان اجمال داره، یعنی برای ما تکلیفش معلوم نیست، خاص ما همون فاسق را مولا خارج کرده، عام ما هم که گفته اکرم العلماء، میدانیم این آقای زید از علما هست ولیکن نمیدانیم آیا فاسق است یا فاسق، اینو بهش میگن چی؟ شبهه مصداقی. خب اینجا آیا اجمال سرایت میکند یا نه؟ صاحب الکفای باز اینجا بحث را در دو مخواب قرار بودن، یکی اونجایی که مخصص ما متصل باشد، یکی اونجایی که مخصص ما منفصل باشد. اگر مخصص ما متصل باشد صاحب کفایه بیفرماید اجمال سرایت نید، اگر مخصص ما متصل باشد، مثلا مولا گفته است که اکرم العلماء الا الفساق من، حالا این آقای زید مردد است بین این که بفرمایید فاسق باشد یا فاسق نباشد، صاحب کفایه میفهمد اینجا اجمال سرایت نمی. چرا؟ دیگه دلیلش روشن است دیگه، چون گفتیم در مخصص منفصل، در مخصص متصل از اول ظهور عام در چی قرار میگیره؟ در خاص قرار میگیره، چون از اول ظهور عام در خاص قرار میگیره، شمول این عام نسبت به این آقای زید مشکوک میشه که این عام ما این زید را میگیرد یا نه، چون آخه مخصص ما متصل شد دیگه، مخصص متصل به عام شده، این عام شمولش اصلا برای زید از اول محل اشکال می شود. پس بناهن الهالا اگر مخصص مخصصه بگید با من متصل باشد، لا اشکال در این که اجمال سرایت می کنه، بریم سراغ مخصصمون. اما در مخصص منفصل چطور؟ اگر مخصص ما منفصل باشد و شبهه ما هم شبهه مصداقی باشد، آیا در اینجا تمسک به آن در فرد مشکوک جایز است یا جایز؟ در اینجا هست که معرکه آرا شده بین فقها و بین اصولین، از قدما و متأخرین اقوال متعددی. حالا ما فقط کلام صاحب کفایه را اینجا بحث مفصلی دارد که در خارج اصول دو سه هفته همین بحث را مطرح می کنند و در اطرافش، چون اقوال زیادی در اینجا هست، همه اقوال باید بررسی بشه. منتها در ما نحنو که حالا فقط کلام صاحب کفایه، صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف در مخصص منفصل قابل تفصیل می شود. می فرماید این مخصص متصل ما، منفصل ما، یه وقت مخصص لفظی است، یه وقت مخصص لبی است. اینا رو تعریف کنیم. تا مخصص لفظی منظور اونجایی است که مخصص دارای لسان دلیلی باشه، مثل روایتی باشه، آیه‌ای باشه، دلیل لفظی باشه. لبی چیه؟ لبی اونجایی که مخصص ما لسان نداره، مثلا مثل اجماع، مثل حکم عقل، طبعاً مثل سیره عملیه، اینها که لسان ندار. سیره عملی الان لسانی ندار، اجماع لسانی ندار. توجه فرمودید، بفرمایید. حکم عقل اینها لسان ندارد دیگه، به اینا میگن ادله لبیه، یعنی ادله ای که لفظ توش نیست که بخواهیم به اطلاقش مثلا لفظی نداره. میدانیم که این تخصیص خورده به حکم عقل، این تخصیص خورده، ولی حکم عقل که لسان لفظی ندارد، که یعنی دلیل لفظی نیست که الفاظی در او به کار رفته باشه، به این میگیم چی؟ مخصص صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در شبهه مصداقیه مخصص در دلیل منفصل قائل به تفصیل میشه. میفرماید اینجا دو حالت پیدا میکنه. یک وقت این مخصص منفصل ما لفظیه، میفرماید در اینجا قطعا اجمال سرایت میکنه، اجمال خاص به عام سرایت میکنه. خوب دقت بفرمایید. پس بحث ما کجا شد؟ شبهه مفهومی شد یا مصداقی؟ شبهه مصداقی. شبهه مصداقی در کجا؟ بله، در اونجایی که چی باشد؟ مخصص ما مخصص منفصل باشد و علاوه بر او چی باشد؟ لفظی باشد. می فرماید در اینجا اجمال سرایت می کنید. فکر نمی کنم دیگه آخر وقته برسیم که دلیل صاحب کفایه را باشد، چون نسبتا مفصله. بخواهیم من بگیم همه را، چون انقلت و قلتی هم داره، همه را با هم باید بگیم، دیگه وقت تمام میشه و نرسیم. بذار این مقداری که الان خوندیم توجه فرمودیم، این را تطبیقش کنیم. و اما اذا کان مجملا به حسب المصداق، اذا کان یعنی اون خاص مجمل باشد به حسب مصداق، یعنی شبهه شبهه مصداقیه باشد، به انشتبه، این تعریف شبهه مصداقیه است، به انشتبه فردون فردی مشتبه بشود و تردد اون فرد بین ان یکون فردن لهو، یعنی خاص، او باقی ان تحت الان، یا باقی باشد تحت الان، مثل که فرمود اکرم العلماء، در یه دلیل دیگر فرمود لا تو اکرم القصار. من العلماء این آقای زد که یقین داریم عالمه ها، میدونیم عالمه، اما نمیدونیم فاسق هست یا نه، مشتبه است که داخل در این خاص بشود. اینجا دو مقام میشود. مقام اول گفتیم کجا؟ اونجایی که مخصص ما چی باشه؟ متصل باشه. اینجا میفرموید 100% اجمال سرایت میکنه. فلا کلامم فی عدم جواز تمسک بالعام، کلامی نیست در این که جایز نیست تمسک به عام، لوکان اون خاص متصلا بهی، یعنی به اون عام. به چه دلیل؟ ضرورت عدم انعقاد ظهور للکلام الا فی الخصوص کما عرفتم، چون گفتیم در مخصص متصل اصلا نمیگذارد که ظهوری برای عام چیه؟ منعقد بشه. پس اول این عام ما مشکوک میشود که آیا این زید را بگیرد یا این زید را چیه؟ نگیرد. اینجا دیگه کلامی نیست. و اما اذا کان منفصلا و الحمدلله.
ببینید جا زنه عمر آقای همسری
نه
بسم الله.